اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خوشا به حالتون که در بهترین موقعیت پابوس صاحب این قبه منوره امام رضا مشرف شدید. روزهای پایانی ماه رجب زیارت رجبیه رو خوندید که از بهترین زیارت هاست و از ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی سفیر امام زمان این زیارت رجبیه برای ماه رجب وارد شده. عالی ترین تعابیر در این زیارت هست که حتما خوندید و خدا قبول کنه. امشب هم شب اول ماه شعبان المعظم و به تعبیر پیامبر اکرم کسانی که آویختگان به شاخه های درخت طوبی هستند. خوشا به حال شما که ماه رجب رو مقدمات و تحصیل کردید، ماه شعبان رو هم آماده میشید برای ورود به ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان. من مختصر صحبت میکنم که برنامه رو طول ندم. 200 سال قبل از شهادت این امام، جد بزرگوارش پیشگویی کرد، خبر داد. 2 قرن قبل از اینکه امام رضا بیاد اینجا و شهید بشه، پیامبر اکرم فرمود ستدفن و بضعتون منی به ارض خراسان، به زودی پاره ای از وجود من در سرزمین خراسان دفن خواهد شد. هر که او رو با معرفت زیارت کنه قطعا اهل بهشته. همه شما اهل مطالعه و بهتر میدونید معرفت یعنی چی. اسم علی، اسم پدر موسی، اسم مادر نجم خاتون، محل تولد مدینه، محل شهادت خراسان، نه اینا معرفت نیست، اینا بیوگرافیه. الا فمن زارها عارفا به حقها، با معرفت یعنی بدونی امام کیه و امام چی میخواد از ما. همونی که تو اذن دخولش میخونیم که اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی. آقا جان هر جای عالم که باشم شما داری منو میبینی و صدای منو میشنوی و جواب منو میدی. این یعنی معرفت. بدونیم امام رضا در اون سفر تبعیدی از مدینه به مرو چه مأموریت مهمی رو انجام داد و چه نقشی رو ایفا کرد، اینها میشه معرفت امام. چون نمیخوام طولانیش کنم، اشاره کنم به نهار دیروز ظهر. دیروز سر سفره کریمانه این امام شرفیاب شدیم و خوردیم و سیر شدیم. یادم افتاد از اون مهمانی که امام رضا داشتن از روم. یه احمد آقا هست، بچه بیزانس رومه، از روم پا شده اومده مرو، اومده خونه امام هشتم علیه السلام، مهمان امام شد. امام براش غذا کشیدن بخوره، خورد، سیر شد. دوباره امام براش کشیدن، گفت آقا بسه. فرمود نه، اکثرکم حبن لنا اکثرکم اکلن عندنا، هر چی ما رو بیشتر دوست داری تو خونه ما بیشتر بخوری. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، یعنی بیزانسی، گفت دوباره خوردم، خیلی سیر شدم. بعد امام فرمودن تو که جایی نداری امشب خونه ما بخواب. گفتم چشم، زهی سعادت. امام رفتن از اندرونی یه رخت خواب بغل زدن، آوردن برای من رخت خواب پهن کردن. فرمودن این رخت خواب خودمه ها، مال بچه ها نیست، پاکه، دلت بره. اومدم تو رخت خواب امام، همین که خوابیدم امام رفتن اندرونی، شیطون اومد سراغم. احمد ابن محمد، زیر این آسمون روی این زمین کی از تو بهتر؟ غذای امام رو خوردی، تو رخت خواب امام خوابیدی، غرور گرفتش، دچار عجب و کبر شد. امام هشتم خبر داره، از داخل اتاق صدا زد احمد ابن محمد. گفت بله ابن رسول الله. فرمودن این مقامات رو کی بهت داد؟ گفت شما ابن رسول الله. غلط کردم، شیطون اومد سراغم، فکر کردم من کسیم، هر چی دارم عنایت شماست. از اقصا نقاط عالم میان میلیون ها خرج میکنن برای که یه شب جمعه ای، اونم مثل شب جمعه ماه شعبان، بیان پابوس این امام. و خدای متعال عنایت کرده به این جمع ما، این توفیق این خودشون عنایت کردن. تا خودشون ندن این کارها محقق نمیشه. مرحوم آیت الله واعظ طبسی که تولیت اسبق اینجا بود، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت بود، شهید بزرگوار سید شهید مظلوم و مقتدر سید حسن نصرالله عضو شورای عالی مجمع بود. من رفتم لبنان از دمشق، نصفه شب وارد بیروت شدم، پیج زدم به سید، گفتم سید واجب شما رو ببینم. گفت الان هر جا هستی بیا. همون نیمه شب رفتم خونه سید حسن نصرالله رضوان الله علیه، دیدم روی کاناپه نشسته داره نامه ها رو میخونه، نامه هایی که از سراسر دنیا براش میومد. یه نامه رو خوند، نظرش جلب شد، داد به من گفت شیخ بخون این نامه رو. نامه رو دیدم نوشته من یه خانم شامیم از نسل بنی امیه، از نوادگان معاویه ابن ابی سفیان، کارم تحقیق و پژوهش، ریسرچرم، دانشمندم، ساکن اردنم، قوم و خیشای من دشمن شماره یک شیعه ها هستند، اما پای سخنرانیت بودم از طریق ماهواره، دیدم داری مجمع سید الشهدای بیروت صحبت میکنی. میگه قال رسول الله ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. امام حسین گفته که ببخشید، پیامبر اکرم فرموده این حسین ابن علی کشتی نجات امته، چراغ هدایته. من گفتم این شیعه ها از این حرفا خیلی به پیغمبر ما میبندن دیگه، راست و دروغش معلوم نیست. در ادامهش گفتی این حدیث رو اهل سنت هم در جوامع روایشون دارن. من به خودم نهیب زدم، گفتم چطور ممکنه؟ رفتم شروع کردم تحقیق کردن، دیدم بله تو احادیث معتبر ما اومده که پیامبر فرموده ان الحسین مصباح الهدى. اونجا به خودم خطاب کردم، گفتم دختر، در بین این همه فرقه های امت اسلامی کدوم فرقه است که سر سفره حسینه و امام حسین و مشعل هدایت قرار داده و بر کشتی نجات ابی عبدالله سواره؟ دیدم هیچ کی نیست جز شما شیعه ها. سید حسن، الان که دارم این نامه رو برات می‌نویسم با افتخار میگم من امروز شیعه شدم، پیرو به مکتب اهل بیت شدم. خیلی برام نامه عجیب بود، گفتم سید نامه عجیبیه. گفت یا لها من نذیر، هر روز و شب هزاران نمونه از این نامه ها از سراسر دنیا برای ما میاد، میگن این مقاومت اسلامی رو که تو منطقه دیدیم پی بردیم به حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام. 450 میلیون عرب زبان ما داریم، 22 تا کشور عربی، 2 میلیارد مسلمان، اما فقط اونایی که کنار مسلمانای غزه ایستادن و مقاومت رو حمایت کردن ایران و هشت الشعبی عراق و حزب الله لبنان و انصار الله یمن. ما یقین کردیم مکتب مقاومت، مکتب مورد حمایت اهل بیت، این درسته. این یک نمونه. یک نمونه دیگه هم از این سید بگم تا دوستان بدونید که چرا مقام معظم رهبری فرمودن سید حسن نصرالله یه فرد نبود، یه مکتب بود. قبلش هم راجع به حاج قاسم فرمودن حاج قاسم یه راه بود، یه مکتب بود، یه فرد نبود. قبلش هم امام خمینی راجع به شهید بهشتی فرمودن شهید بهشتی یک امت بود، یک نفر نبود. قبلش هم خدا در قرآن فرموده ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. چطور میشه که یه نفر مثل ابراهیم علیه السلام، مثل شهید بهشتی، مثل سردار سلیمانی، مثل شهید سید حسن نصرالله میشن یه مکتب، یه الگو، یه راه؟ چطور میشه؟ یه مثال دیگه بزنم. تو سال 2006 جنگ 33 روزه با پیروزی حزب الله به پایان رسید. کشورهای مختلف اسلامی هدایایی رو جمع کرده بودن که بفرستن برای مقاومت. من راه افتادم کشورهای شمال آفریقا و غرب آفریقا، 7-8 تا کشور رفتم و مبالغ کلانی میلیونی از یورو و دلار و جواهرات و طلا و اینها جمع شد، آوردم بیروت، تحویل دفتر سید دادم، برگشتم دفتر کارم. همین که رسیدم اون خانومی که مسئول دفترم بود گفت الان اون شیخ بزرگ از غرب آفریقا تماس گرفته و با تو کار داشته. گفتم شمارهشو بگیر من صحبت کنم. شماره رو گرفت، گفتم بفرما مولانا. حالا این شیخ عالم بزرگ 7 تا کشورهای فرانکوفونی غرب آفریقاست. گفت من از تو گلایه دارم، کشورهای آفریقایی اومدی هدایای مردمی رو جمع کردی، بر چرا پیش ما نیومدی؟ اینجا هم هدایای زیادی اهل سنت این منطقه دادن به من که بفرستم برای سید. گفتم شرمنده ام، عذرخواهی میکنم. گفت حالا باید جریمت کنم. گفتم جریمم چیه؟ گفت حالا نماینده من این اموال رو برمیداره میاره بیروت، تو یه ملاقات خصوصی براش بگیر با سید. گفتم سهله، این کار رو میکنم. هفته بعد یه شیخ سیاه پوستی از غرب آفریقا اومد، یه سامسونیت هم دستش بود که معلوم بود توش پر طلا جواهر و این حرف هاست. فوری پیج زدم به سید، گفتم اون وعده ما الان رسیده. گفت امروز ساعت 4 بیایید. ساعت 4 بعد از ظهر رفتیم خدمت سید. همین که رسیدیم گفت اموال رو اون دفتر مالی تحویل بدید، بیایید کارتون دارم. تحویل دادیم برگشتیم. تا نشستیم خدمت سید، سید رو کرد به اون شیخ نماینده، گفت کیف حال مولانا الشیخ، اون شیخ بزرگ حالش چطوره؟ گفت الحمدلله حالش خوبه، سلام رسونده و این نامه رو هم برای شما داده. دست کرد تو جیبش یه نامه در آورد داد به سید. من به چهره سید نگاه میکردم وقتی ایشون این نامه رو میخوند، دیدم آخرای نامه سید عصبانی شد، ناراحت شد. چی نوشته تو این نامه که اینقدر نامه رو داد به من؟ گفت بخون ببین چی مینویسن. دیدم سر تا سر نامه احترامه. سیدنا انت فخر الامه الاسلامیه، ما مسلمونا رو سربلند کردی، شما حزب الله نه کشورید نه دولتید نه حکومتید، یه حزبید اما پیرو مکتب اهل بیت، شما ما رو سربلند کردید در مقابل اسرائیل. مردمی که این هدایا رو فرستادن دفتر من که من بفرستم برای شما لبنان، بعضیا روش چسبونده بودن یه ورقه فدا نعال سید، یعنی این اموال ما اونقدر ارزش نداره که سید مقاومت با دستش بگیره، نه بیریزه رو زمین با نعلیناش را بره، ما راضی هستیم. حالا که مردم اینو نوشتن، نعلینای تو اسلام رو زنده کرد، خواهش میکنم یه جفت نعلیناتو بده به این نماینده من، بیاره ساحل آج عبید جان، من این نعلیناتو بکشم رو چشمام، چون غبار نعلینای تو ما رو سربلند کرده، اسلام رو زنده کرده. سید تا دید دارن ازش تعریف و تمجید میکنن ناراحت شد، بلند شد از سر جاش، گفت نه نعلینای من اینجا کاری کرده، نه عبا و عمامه من، چیز دیگه ای ما رو پیروز کرده، ما چه کاره هستیم، ما کی هستیم؟ بعد یه فکری کرد گفت الان به شما میدم اون چیزی که عامل پیروزی ما بود، او رو ببری برای مولانا الشیخ. من رفتم تو فکر، میخواد چیکار کنه سید حسن، چی میخواد بده به این شیخ؟ یه اسلحه میخواد بده، مثلا یه تانک میخواد بده زیر بغلش بکره ببره، میخواد چیکار کنه؟ همینجور که داشتم فکر میکردم سید بلند شد، کشو میزش رو کشید جلو، سجاده نمازش رو باز کرد، تربت قبر سید الشهدا علیه السلام رو برداشت، گریه کرد، رو چشماش کشید، بعد توی دستمال کاغذی پیچید، بوسید، داد به اون شیخ، گفت سلام منو به مولانا الشیخ برسون، بگو کل ما لدینا من عاشورا، ما هر چی داریم از امام حسین داریم، نعلینای سید و عمامه سید اینجا کاری نکرده، اونی که ما رو پیروز کرده این روحیه شهادت طلبیه که ما از امام حسین ارث بردیم. این یعنی تا سید دید دارن ازش تعریف میکنن، مسیر رو برگردون به طرف امام حسین علیه السلام. پای مکتب خرج کرد، این آبروی خودش رو پای امام حسین خرج کرد. مکتب امام رضا اینه، تا امام رضا دید اون داره غرور پیدا میکنه، فرمود احمد ابن محمد بزنتی، این مقاماتو کی بهت داد، مغرور نشی. امام خمینی وقتی که رزمندگان اسلام خرمشهر رو فتح کردن، غرور پیدا کردن، صبح روز بعد 4 خرداد اومد حسینیه جماران سخنرانی کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. بنابراین اگر لیاقتی شامل حالمون میشه، زیارت امام هشتم، بعد در کشورهای خودمون در جاهای خودمون تبلیغ میکنیم برای مکتب اهل بیت، این لیاقتیه که اینا به ما دادن، نکنه خدای نکرده مغرور بشیم. اگر سید حسن به این اوج عظمت رسید، چون اخلاص داشت. رفیق دربش حاج قاسم هم همینطور بود. حاج قاسم همیشه به ما میگفت، میگفت دنبال این نباشید که دیده بشید، اونی که باید ببینه میبینتتون، دنبال این نباشید که شنیده بشید، اونی که باید صداتون رو بشنوه میشنوه. خلوص نیت این بزرگواران اینا رو اون چنان اوج داد و بی اخلاصی خیلی ها اینها رو با مغز به زمین زد و اینها رو از مسیر منحرف کرد. خدا رو قسم میدیم به صاحب این قبه منوره امام رؤوف سلطان ابوالحسن علی ابن مسرزا که در دنیا و آخرت بین ما و این خاندان جدائی نیفکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.